حالا شما بلند شدی ایستادی چیکار کن؟ بگین بلند بگین، حالا تا میکروفون بیاد طول میکشه، بلند بگین. بعضی از مسائل میگن تو خواستگاری نگین، خب منم الان گفتم نگین. مثل مسائل مالی بی خود میگن، بی خود میگن. مثلا مسائل مالی نصفشو بگو نصفشو نگو. اینایی که دارن میگن خودشونم بلد نیستن چجوری زندگی کنن. مهریه و اینام الان جای بحثش نیست. دوستان من، این حرفا رو من یه چیزایشو قبول دارم، یه چیزایی رو ندارم، میرسم بهش. بله، چیه تحقیقات جلسه اول و دوم چیه؟ نقش دختر و پسر بین جلسه یک و دو هیچی، خونه باباهاشونه. اصلا نه با هم رابطه دارن نه حرف میزنن. دوستان من، اینا رو قبلا گفتم، اگر شما بین جلسه یک و دو بخواین مدام با هم رابطه داشته باشین، تلفن بزنین، همو ببینین، انقدر به هم دل میدین، انقدر به هم وابسته میشین که اگه بعدن به نتیجه رسیدیم که نه به درد هم نمیخوریم، چشماتونو میبندین روی اون معایب، روی اون چیزایی که تو تحقیقات به دست اومده، میگین اب نداره با هم ازدواج میکنیم. دو سال بعد میگین عجب اشتباهی کردم چشمو بستم. اینایی که من به شما میگم روش کلی فکر شده، مطالعه شده، با اساتید دانشگاه هم فکری کردیم واقعا کدومش در چه مرتبه ای و هر کدومش چه سودی چه زیانی داره. دوستان من، نکته بعد، بدهی داری تا دو سال دیگه باید پرداخت کنی. دو سال شما باید قرض بدی، به پولی که گرفتی رو پس بدی. بگو پدرت، مادرت، خواهرت، برادرت طلاق گرفتن، بگو. بیماری داری، نقص جسمی داری، بگو. سرق داری، بگو. تو پات پلاتینه، بگو. حتی چیزای کوچیکتر از اینو بگو. هیچ چیزی رو قایم نکنین. این که دیگه دوستمون میگه گفتن نصف بگو نصف نگو، این حرفا چیه؟ رسول الله فرمودن اگر موهایتان را مشکی کرده اید و زنی را خواستگاری نمودید، باید به او بگویید موهایم رنگ شده است. باید بعدن رنگه نره بگه چرا سفید شد، رنگ بود. باید بگیم. خب یه موقعهای ما یه مطالبی رو میترسیم بگیم، میگیم اگه این مطلب رو بگیم ممکنه خواستگاری رو به هم بزنه. بگو بذار خواستگاری به هم بخوره. بگو اینا رو نمیگین، بعدن تو زندگی مشترک لو میره، میشه تنش و درد سر. صد تا صد تا میان سراغ ما که الان به این گیر خوردیم تو زندگی چه کار کنیم، و میبینیم واقعا یه وقتهای دیگه نمیتونیم کاری براشون بکنیم. دوست من، اگر پدرت فوت نکرده، رفته یه زن دیگه گرفته، داره باش زندگی میکنه، از اونم بچه داره، لطفا بگو، قایم نکن. نگین بله پدرشون که فوت کردن، بگو بابام جدا شده، زن داره، بچه هم داره. اگر داداشت معتاده، بگو. نترس که من اگه اینا رو بگم جلسه به هم بخوره. بذار یه نفر تو رو با این شرایط بپذیره. یه چیزایی هست که ماها به خودمون میگیم خب حالا دونستن و ندونستنش خیلی فرقی نمیکنه. اشکالی هم نداره که اینا مثلا ندونن. نه دوست من، بگو. بعدن همسرت میفهمه، از دست دلگیر میشه ها. مثلا خب بگو پدر مادر من سالهاست با هم میونشون خوب نیست. نه اینکه وقتی میرین خواستگاری یا میان خواستگاری مامان بابا هماهنگ میکنن، ببین ما که چش دیدن هم نداریم، ولی بذار اینجا فیلم بازی کنیم، دخترمون خوشبخت شه، ادا در بیاریم، پسرمون بره خونه بخت. این نگاه به هم میکنن، ها ها میخندن ها جاقا. اونا میگن وای چه خانواده صمیمی. بگو مامان بابام دیدی این رفتارشون تو جلسه خواستگاری فیلم بود، چش دیدن هم نداره، شبا این تو این اتاق اون تو اون اتاق. بگو داییم زندانه و دلیلش هم اینه. خب فردا دختره میگه نباید، یا پسره میگه نباید به من میگفتی دایی زندانه. ببخشید به چه درد شما میخورد که بدونی دایی من؟ به هیچ درد، ولی من میخواستم ببینم از اول زندگی چقدر با من صادق. بگو. بعضیا میگن آقای فرهنگ نه، دروغ مصلحتیه، ما نمیگیم. بذاریم براتون بگم دین در چه زمینه اجازه میده شما دروغ مصلحتی بگین. همینجوری که نمیشه. دین اسلام میگه شما در این زمینه ها جایزه که دروغ مصلحتی بگین. در جنگ، در مسئله‌ای که اصلاح بین مردم میخواد صورت بگیره، دو نفر 5 سال با هم قهرن، شما میخوای بری آشتی بگی، حالا دو تا چیدم سر هم کنی، اینا با هم رفیقشن، دین با این مورد موافقه. اصلاح بین مردم و در ضرر مالی و جانی مهم، نه تو ضرر 10,000 تومانی، در ضرر جانی و مالی مهم به خودتون یا بقیه، دین میگه میتونی دروغ مصلحتی بگی. پس دین اجازه نده شما تو عروسی و خواستگاری و دروغ مصلحتی بگی. دوست من بگو ریزترین چیزها رو هم بگو، همه رو هم در جلسه دو بگو، مگر این که خیلی مهم باشه، مثل مثالایی که زدم که در جلسه یک میگی، یا چیزایی که ازش پشیمونی و احتمال لو رفتن ندارد که اصلا نمیگی. البته اشتباه نکنین، اشتباه نکنین. من میگم لطفاً در جلسه خواستگاری صادق باشین. بعضی ها اشتباه میکنن، به جای اینکه صادق باشن ساده میشن. گفتم بگو، ولی یه چیزایی رو لازم نیست بگی. ساده نباش، اسرار خانوادگیمونو لازم نیست بگیم. مثلا مامانم هست، آره، این یتیم بود، پدر بزرگ مادر بزرگم این از شیرخوارگاه آوردم. گفتم بدون این شیرخوارگاهیه، هیچ نیازی نداره که، این سر خانوادگی ماست. مثلا داداشمو که دیدین، آره، این مدرسه که بود همش خنگبازی در میاد، هفته ای 2 روز اخراج بود. خب الان این به چه درد خورد که شما گفتی؟ نگفتم با آبروی خانوادت بازی کن. مثلا بابام هر وقت پول کم میاره از عموینا میگیره، چون گفته بودن ما همه چیزو بگیم. گفتم بدونید بابام همیشه پول کم میاره در خونه عموه. به چه دردی خورد؟ صادق باشین، ساده نباشین. اسرار خانوادگی رو تا آخر عمر نباید گفت. اعتیاد داداشم سر نیست، چون یه آدم معتاد 2 روزه لو میره. داداشم میاد میگه سلام مبارک. نه، این یه سر خانوادگی. بابا چرا اینجوریه؟ نه، این تمرین داره میکنه، کمی بالماسکه وارونه میره. این چه سریه؟ این چیزیه که اصلا از 2 نفر تحقیق کنن لو میره که این معتاده. اینی که من گفتم سریه که لونه. آخه کی میاد بگه بله من یه نکته بگم مادر بزرگ ایشون، یه سریه مال 60 سال پیش، فقط ما 2-3 تا میدونیم که مادر بزرگ من، پدر مادرش معلوم نبوده کیا بودن، مثلا از خانه سالمندان از فلانجا آوردنش. اینجور چیزا رو، مثلا حالا خانه سالمندان هم مثال خوبیه. بله من یه نکته خواستم بگم که خالم هست، بعد شوهر خالم یه مامانی داره پیر بی انصافا گذاشتنش خونه سالمندا بی تربیتو. حالا این مثلا چه ربطی به خواستگاری داره که شوهر خاله من مامانشو گذاشته خونه سالمندا؟ ساده نباشین، صادق باشین. جلسه سوم خواستگاری خیلی مهمه. چقدر مهمه؟ من اصلا نمیشنم قسمتی که میگن در ضرر جانی و مالی مهم اگر ما بخوایم دروغ مصلحتی بگیم، حق کس دیگری ضایع میشود. نصف حرف منو باز نشنید. گفتم اینا ربطی به ازدواج ندارد و دقیقاً یکی از مثالهایی که زدم این بود. بدهی داری و تا 2 سال دیگه هم باید پرداخت بکنی، بگو. گفتم یا نگفتم؟ کلن اون حدیث رو الان اینجا اصلا روش بحث نکن. حدیث مال پیامبره، تو کتاب گناهان کبیره آقای دستقیبه. من اصلا در این رده نیستم که الان نظر بدم رو نظر رسول الله یا کتابی که یک آیت الله نوشته، و اصلا موضوعش به کلاس ازدواج بر نمیگرده. میگن کلن خارج از بحث ازدواج در یه ضرر مالی و جانی، این مسئله ای که اصلا اینجا الان جاش نیست. برها من یه روایت رو براتون خوندم. بعد از جلسه سوم خواستگاری توضیح میدم که از کجا بفهمیم راست میگه دروغ میگه، چجوری بیشتر متوجه بشیم حقایق رو. دوستان قبل از جلسه سوم خواستگاری ما میریم برای مشاوره ژنتیک، نه آزمایش ژنتیکا، همونی که مفصل توضیح دادم و دقیقا گفتم همه تون خواهش میکنم برین و اگه حرف منم گوش نمی کنین گفتیم که حداقل اینایی که میگیم باید برن. اگه یادتون باشه مثلا دختر زیر 18 سال، پسر بالای 33 سال، مرد بالای 40 سال، اینا حتما اگه میخوان ازدواج بکنن مشاوره ژنتیک لازم دارن، که خب دوباره اونا رو توضیح ندم. مشاوره ژنتیک قبل از جلسه سوم خواستگاری، آزمایش ها قبل از جلسه دوم خواسته. اینایی که میگم دونه دونش دلیل داره. نشستیم با دوستان چرتکه انداختیم، گفتیم اگه اینو بیاریم قبل جلسه دوم محاسنش چیه، معایبش چیه، اگه بره بعد جلسه سوم به لحاظ روانی علمی چالش ها بررسی شده، دیدیم جاش اینجاست. مشاوره ژنتیک قبل از جلسه سوم. جلسه سوم خواستگاری زمانی شکل میگیره که ما دیگه تردیدی نداریم، ابهامی نداریم، سوالی نداریم. جلسه سوم زمانی شکل میگیرد که یافته های ما در کل مراحل قبل عزممون رو جزم کرده برای ازدواج و هر دو خانواده 90% تصمیم بر شکل گیری این ازدواج دارن. 90% مطمئنیم که میخواییم ازدواج کنیم، خانواده دختر خانواده پسر. جلسه سوم شکل میگیره. یادتونه گفتم در جلسه اول و دوم فقط پدر مادر عروس دوماد خواهر برادر اگه بزرگ بودن، جلسه سوم جلسه ایست که ما موضوع رو علنی میکنیم. حالا خانواده میان، پدر بزرگ مادر بزرگ خاله عمو عمه دایی بزرگای فامیل. جلسه سوم جلسه ایست که سر و کله بقیه پیدا میشه. خب ممکنه ما یه لشکر داریم، من مثلا فقط خاله ها و داییام 12 تان، مامانم اینا 13 تا بودن، عموها و عمه ها مثلا 9 تان، بابام اینا 10 تا بودن، پدر بزرگ و مادر بزرگ اینوری و اونوری، پدر بزرگ و مادر، یعنی پدر مادر مامانم، پدر مادر بابام، ما یه ایل باید برداریم راهپیمایی بگیم اومدیم جلسه سوم. این کارو نمی کنیم. اینجا اونایی که مطرح ترن، شاخص ترن، بزرگ ترن، جایگاه بالاتری در خانواده دارن رو دعوت می کنیم برای جلسه سوم. اونهایی که جا میمونن یکی یکی میریم براشون توضیح میدیم. خاله جون، عزیزم، الهی قربونت برم، خونه اینا 90 متره، ما میخوایم 30 نفر ببریم، اونام 30 تا بیارن، بعد بگیه بریم تو پله ها بشینیم. خاله جون، عزیزم، ازت عذر میخوام، شرمندتم به خدا، جا نیست، میپذیری؟ اگه گفت نه میخوام بیام باشه ببرینش، ولی اگه منطقی بود و پذیرفت، اگر گفت نه باید بیام، شما گفتی نه جا نیست نمیبریمت، همین خاله میشه معرکه گیر، همین خاله از همونجا به بعد همه چیزو به هم میزنه، پشت سرتون حرف میزنه، شلوغش میکنه. پس اگه تعداد جمعیت زیاد بود اینو میگیم، حالا اصرار داشت خیلی خوب میبریمش. دوستان یه نکته مهم، تعداد جلسات خواستگاری از 3 تا کمتر نباشد. دقیقاً با همین فرمولی که گفتیم که در هر جلسه چه کار میکنیم، جلسه سوم جلسه ای که بزرگا میان اونا نظر میدن و قبل از جلسه سوم بزرگان دو طرف رو توجیه میکنیم که ما این دو جلسه ای که داشتیم چی گفتیم، چی شنیدیم، نتیجه تحقیقاتمون چی بوده. خوب پرشون میکنیم، آمادهشون میکنیم که دیگه اونجا اینا خوان بشینن سوالایی بکنن که اینا رو ما مدت هاست داریم روش کار میکنیم. بله چند سالشون بود؟ 24. به سلامتی. خب اطلاعات رو میدیم که اونجا و ازشون میخوایم. حالا اگر توی جلسه سوم شما چیزی به ذهنتون رسید بگین. جلسه سوم جلسه بله برون نیست. جلسه سوم جلسه تعیین مهر و عقد و زمان عروسی نیست. جلسه سوم جلسه ایست که احترام میگذاریم به افراد بزرگ فامیل که شما رو آوردین برای آخرین مرحله خواستگاری و میخواییم جواب نهایی رو بدیم. ما 90% آماده برای این ازدواجیم، میخواییم اون 10% هم از شما تایید بگیریم. ما نمیخواییم اونا بیان بگن شما ازدواج بکنین یا نکنین. جلسه سوم احترام گذاشتن به بزرگان و اطرافیان برای اعلام اینه که دیگه ما 100% میخواییم ازدواج بکنیم. از 3 جلسه کمتر نباشد. جلسه سوم یه جلسه کوتاه مثل جلسه اوله، یه جلسه فرمالیته و رسمیه. اگر دیدین در 3 جلسه به نتیجه نرسیدین، میشود 4-5 جلسه هم بود داشته باشیم این مراحلو، ولی از 3 تا کمتر نه. منتها متاسفانه مردم عجولن، از در این کلاس میره بیرون، بابا چی 3 تا 3 ماه ول کن، بودو امروز برو، هفته دیگه عقد تموم، به مارمزون نخوره. فقط امشب خواستگاری جلسه اول، میخوان قبل مارمزون تمومش کن. سوره اسراء آیه 11، انسان همیشه عجول و شتاب زده است. علی علیه السلام فرمودن کسی که عجله میکند خطاهایش زیاد خواهد بود. عجله نکن، چون پشت سر هم اشتباه میکنی، بعدم ازدواج میکنی با 50 تا اشتباه، بعدم میخوای طلاق بگیری، بعدش هم دردسر، دوندگی، چون عجله کردی، زود میخوای سر و تشو به هم بیاری. خب بعد از مرحله سوم، بعد از این که دیگه تصمیم ما قطعیست برای ازدواج، بعد از این که هنوز هم ما درباره عقد و مهریه و اینا هیچ صحبتی نکردیم، لازم دختر و پسر یک کمی بیشتر با هم برن بیان بیرون، برن دوتایی خونه هم دیگه بیان، در حضور پدر مادر، نه تو خونه خالی، در حضور پدر و مادر. و بعضی ها اشتباه میکنن دیگه، میرن میگن فرهنگ گفته بود، خونه پر نه خونه خالی، پر آدم نه پر اشیا. اینا رو به دقت میگم که یه وقت اشتباه نشه. دوستان توصیه میکنم بعد از جلسه سوم، قبل از جلسه مهر برون، صیغه محرمیت بین دختر و پسر خونده بشه. اونایی که تا میگیم صیغه من وی، خب اینا قرار زن و شوهرشن، چیه؟ چند ماه کشش دادیم، بالا رفتیم پایین اومدیم که اینا زن و شوهرشن. ولی حالا ما میخوایم این دوتا کمی با هم نزدیکتر بشن. چرا؟ نه میخوایم اینا کمی به هم نزدیکتر بشن. چرا؟ چون که توی این نزدیکتر شدن اطلاعاتی میشه کسب کرد که شاید ما در دقیقه 99 هم بگیم نمیخوایم. اگه من قبل از این که تعیین بکنم ما کی میخوایم عقد کنیم، تصمیم بگیرم که این دوتا عقد نکنن، خیلی بهتر از اینه که عقد بکنیم و پشیمون بشه. یکی از موردای مشاوره من خانمی بود که عقد کرده بود، 1 هفته بعد از عقد پشیمون شده بود و به من میگفت آقای فرهنگ، کل مراحل ما از روز اولی که اینا اومدن تا روزی که ما عقد کردیم 15 روز بود و 1 هفته بعد از عقد اومده بود، میگفت پشیمونم، نمیخوام حتی یه لحظه ادامه بدم. خب حالا اگه من قبل از عقد، قبل از این که اسمی تو شناسنامه بره، قبل از این که 1000 تا ذره بین رو دختر بیاد، قبل از این که بگن حالا دختر هست نیست داره جدا میشه، قبل از این همه داستان تصمیم بگیرم که در دقیقه 99 هم بگم نمیخوایم این ازدواج رو کنیم، فکر میکنم خیلی بهتره تا بعد عقد و ازدواج. واسه اینه که من توصیه میکنم قبل از جلسه بله برون، بعد از جلسه سوم یا در جلسه سوم که بزرگا هستن، دختر و پسر یک صیغه محرمیتی بینشون خواسته بشه، خوانده بشه. دوستان صیغه محرمیت یک زمانش خیلی کوتاه، خیلی کوتاه. یه دختر خانم اومده بود با من صحبت میکرد، میگفت ما تو خانواده هامون قرار گذاشتیم که صیغه محرمیت بخونیم. بابای من، بابای دختر، پیشنهاد کرد صیغه دو ساله باشه. گفت دو سال ما صیغه محرمیت خوندیم، الان یکی دو ماه گذشته میبینیم اصلا به درد هم نمیخوریم. هرچی پدرم به پسره میگه آقا ما نمیخوایم دختر بهت بدیم، صیغه رو باطل کن، میگه نمیکنم. دو سال صیغه هم میدونین زمانشو فقط خود پسره که میتونه باطل کنه. همین چه کاریه دختره بگه من نمیخوام؟ در مقررات دین اسلام این مدلی است. پسره میتونه بگه خیلی خوب قرار بوده دو سال باشه، من یه سال و ده ماهشو بخشیدم. دختر نمیتونه بگه تمومش کنیم. دوستان صیغه زمانش کوتاه، مثلا یه هفته. ما برای یه هفته صیغه محرمیت میخونیم. نکته دوم، صیغه مثل عقد دائم نیست که اینا زن و شوهران هر کاری دلشون میخواد میکنن. در صیغه مرز و محدوده ها تعیین میشه. ما صیغه میخونیم محرمیت بین شما دو نفر فقط برای این که شما مثل خواهر و برادر با هم بشید، در همین محدوده. یعنی مثلا پسر بتونه دختر بدون روسری ببینه، یعنی این که حالا اگه با هم دست دادین اشکالی نداره. همین با برادرت یا خواهرت چه مدلی هستی؟ دیگه من فکر نمی‌کنم مثلا یه نفر خواهرشو بغل کنه، خواهر دبیرستانیشو سه دور دور حال خونه بچرخه. وای خواهر. اولا محدوده خیلی 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 بسته. ثانیا زمان خیلی 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 کوتاه. یه هفته ما این دوتا رو محرم کردیم که حالا میگم می‌خوایم یه کارایی بکنیم که بیشتر همو بشناسیم. تو یه هفته به نتیجه نرسیدیم، باشه یه هفته دیگه هم دوباره صیغه میخونیم تمدیدش میکنیم. نرین چند ماهه و نمیدونم بعدن دیگه هیچ جوری نشه جمعش کرد. خیلی نوشتن که میخوام بدونم از مسائلی که باید بگیم مسائل جنسی هم بگیم. ممکنه یکی خیلی میل داشته باشه، یکی نه، اون وقت چیکار کنیم؟ نمیشه اینا رو گفت. ببین من کلن خیلی شهوانیم، یعنی ممکنه ما ازدواج کردیم من هفته 7 بار نیاز داشته باشم. خب اون میگه ببخشید من الان نمیتونم تشخیص بدم هفته چند بار نیاز دارم. نه دیگه باید تشخیص بدی، برا فکر کن ببین چند بار. من نمیدونم مثلا همچی تجربه اینم نمیشه دیگه. بگو من میخوام ببینم ازدواج کنیم یا نکنیم. ولی یه چیزی که یه کمی میتونه تعیین تکلیف کنه اینه که سرد مزاج ها با سرد مزاج ها ازدواج کنن، گرم مزاج ها با گرم مزاج ها. معمولا تناسب وجود داره، معمولا استثناء هم داره ها، تناسب وجود داره بین سردی و گرمی مزاج و تمایل جنسی. آقای فرهنگ از کجا بدونیم که سرد مزاجه که گرم مزاجه؟ نمیدونم، بین از عطارا بپرسین، این دیگه در تخصص من نیست. خیلی بذاریم براتون تعریف کنم خواستگاری آقا علی علیه السلام از خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو. آقا علی علیه السلام در خانه رسول الله رو زدن، وارد خانه شدن. بذارین یکم برام عقب‌تر، قبل از اینکه آقا بیاد تو خونه. دو سال بود که از هجرت پیغمبر گذشته بود به مدینه و خیلی خانم فاطمه داشت. فاطمه چی داشت؟ خواستگار داشت. خیلی خانم فاطمه سلام الله علیها چی داشت؟ خواستگار داشت و پیامبر همه رو پس میزد، رد میکرد. یکی از ثروتمندای مدینه اومد گفت که اگر دخترتو به من بدی ثروتم همش مال شما. رسول الله فکر کرد، گفتن تو فکر کردی من دخترمو تا حالا به کسی ندادم، منتظر یه آدم پولدار بودم، ثروتت به چه درد من میخوره؟ من منتظر فرمان الهیم. خب خیلی خواستگار می اومدن، آدمای گردن کلوف، آدمای مطرح، یاران ترازیه که پیغمبر نمیدادن. یه روز علی علیه السلام آمد خدمت پیامبر رسید. برخلاف معمول همیشه که وقتی علی وارد خانه پیامبر میشد شروع به حرف زدن میکرد، ساکت یه گوشه نشست، سرش رو انداخت پایین. رسول الله گفتن علی جان چیزی میخوای بگی؟ هیچی نگفت. بار دوم گفتن که علی حرفی میخوای بزنی؟ بازم ساکت شد و سرش انداخت پایین. پیغمبر اصرار کردن، گفت که یا رسول الله میخوام ببینم اگه صلاح میدونین افتخار دومادیتون رو به من میدین؟ پیامبر لبخند زدن، خوشحال شدن، گفتن همینجا بشین برم با فاطمه صحبت کنم. رفتن گفتن بابا جون تا حالا خواستگار زیاد واسه تو اومده، همش هم من رد کردم، ولی امروز یه کسی اومده خواستگاری تو که هم خدا به این ازدواج راضیه، هم رسول خدا، هم خدا این خواستگار رو دوست داره، هم رسول خدا. بابا جون موافقی؟ خانم فاطمه از شرم، از خجالت هیچی نگفتن. پیامبر خوشحال شدن، گفتن که خب خدا رو شکر. سکوت زهرا نشانه قبول کردن زهراست. بابا جون ساکتی یعنی قبول داری نه؟ خانم سرشون رو بلند کردن، گفتن بابا جان اونی که شما راضی و اونی که خدا راضی است حتما منم راضیم. پیامبر اومدن با خوشحالی به علی گفتن که علی جان قضیه حله و بذار یه خبر خوب بهت بدم. قبل از این که تو در خانه رو بزنی جبرئیل نازل شد، به من گفت خدا تو رو از میان بندگانش به رسالت برگزید، تصمیم گرفت که تو پیامبر الهی باشی و خداوند علی رو برادر، مشاور و وزیر تو قرار داد و مقرر کرد که دخترت فاطمه رو به عقد علی در بیاری و جشن ازدواج اینها در بیت المعمور، جاییش که بالای خانه کعبه است، میگن فرشته ها اونجا طواف میکنن، جشن ازدواج اینها اونجا برگزار شده. و علی جان هنوز جبرئیل بالا نرفته بود که تو صدای در خانه رو، تو در خانه رو به صدا در آوردی. یعنی این انتخاب الهیه. بعد از اینکه این دوتا زن و شوهر میشن خیلی ها میان گلایه میکنن که تو چرا فاطمه رو به ما ندادی دادی به علی. رسول الله فرمودن نه رد کردن شما دست من بود، نه انتخاب کردن علی دست من بود. شماها رو خدا رد کرد، علی رو خدا قبول کرد و انتخاب کرد. واسه این بود که میگفتم زود وقتی میخوان از ازدواج مثال بزنید نگید مثلا چرا این دوتا ازدواج فامیلی گردن. اصلا انتخاب آسمانی بوده. خیلی خوب دوستان، گفتم بعد از جلسه سوم که دختر و پسر در یه زمان خیلی کوتاه با هم محرم میشن، اینا باید تو این زمان محرمیت دیگه شناختشون رو برسونن به آخرین مرحله. یادتون میاد گفتم تحقیقات تا کی ادامه پیدا کنه؟ تا عقد. دیگه داریم میریم پای عقل. الان باید بریم سراغ آخرین روش ها برای اطمینان نهایی که دیگه بله قطعی رو بگیم و عقد و عروسی و این داستان ها. برای این تکمیل شناخت نهایی دو تا کار باید انجام بدیم. یک، انجام روش های غیر منتظره. دو، دقت به علائم هشدار دهنده. خب روش‌های غیر منتظره، رفتارهای غیر منتظره. دوستان ما بعد یک کاری بکنیم که شخصیت و هویت واقعی انسان‌ها رو ببینیم، چون اینی که الان ما داریم از همدیگه می‌بینیم شخصیت آن کادر شده ماست. شخصیت شاید واقعی ما انقدر خوشگل نباشه که الان ما هستیم. خب ما بعد یه شرایطی رو فراهم کنیم که از قبل اون دختر یا اون پسر اصلا آمادگی اون شرایط رو نداشته باشه، از قبل براش توضیح یا عکس العملی رو طراحی نکرده باشه و بعد ببینیم واکنشش در این لحظه چیه. ما در روانشناسی میگیم این واکنش، واکنش واقعی یه فرده. خب دوستی که این جلو نشستی، چقدر انتظار داری من الان این بطری رو پرت کنم تو سرت؟ چقدر؟ زیاد؟ چرا؟ انقدر من خطرناکم؟ خیلی خب من چون از ایشون سوال کردم که چقدر انتظار داری پرت کنم، یه فرضی گذاشت شاید پرت کرد، جستش هم آماده است که پیو. ولی خب از کسای دیگه که سوال نکردم، واقعا شما منتظر نیستین من اینو تق بکوبم تو کلتون. حالا اگه من این کارو کردم، محکم زدم اینو توی سر یه نفر، چون اصلا منتظر این واقعه نبود، واکنشی که نشون میده واکنش طبیعی خودشه. ببینین من اینو پرت میکنم، بیشور. اوه هزار نفر دیدن. خب آقای فرهنگ چرا میزنی؟ شخصیت تو همون اولی است. ما میگیم وقتی کسی منتظر یک واقعه نیست، در معرض عملی قرار میگیره که اصلاً اینو پیشبینی نکرده، اصلاً واکنشی براش طراحی نکرده، اولین واکنش شخصیت واقعیش. حالا میخواییم دختر و پسر این تست رو از هم بگیرن، ولی اینجا لازمه که محرم باشن، چون یکم باید خودمونی باشیم که این تست رو بگیریم. خب آقای فهم بریم با بطری بکوبیم تو سرش؟ نه، این دوستمونم که حرفه‌ای هم میگم من با پاراجور میزنم. نه دوست من، یه شرایطی باید باشه که معقول و منطقی هم باشد. علی علیه السلام فرمودند در دگرگونی حالتها حقیقت افراد شناخته می شود. چقدر خوشکل روایت با موضوعی که روانشناسی میگه، چفت چفتن با هم دیگه. دوستان من، دختر خانم داری با آقا پسر تو خیابون راه میری، یه دفعه بگو ای دختره رو چه خوشگل. امکان نداره یه پسر منتظر این باشه که شما نامزدش تو خیابون داری باش راه میری از خوشگلی یه دختر تعریف کنی. اصلا برای این هیچ برنامه‌ای پیش‌بینی نشده. یه دفعه میگه دختره رو، اگه پسره بگه کو؟ آو مشکوک. بعد یه موقع پسره میگه ول کن دختره رو، بریم داشتی تعریف میکردی. این واکنشی که بلا فاصله نشون میده خودشه، اینجا دیگه فیلمی توش نیست. خب اینایی هم که من میگم دارم مثال میزنم و خودتون میرین طراحی میکنین. من دو سه تا الگو میدم، خودتون برین طراحی، چون یه جای چیزی رو میشه تست کرد، یه جای نمیشه. مثلا یه پسریه خیلی مذهبی، نماز شب خون اینا، حالا میخوای امتحانش کنی، دختره رو اصلا این. من نمونه تست میگم، شما خودتون به فراخور شرایط او رو در شرایط غیر منتظره قرار میدین. خب مثلا تو خونه نشستیم داریم چه؟ الان میگم دیگه. مثلا پسره میاد خونه دختره، چون اینا دیگه با هم چی هستن؟ محرمن دیگه، قراره ما یه هفته محرم باشیم. پسره اومده خونه دختره، نهارم قراره امروز اینجا باشه، داره با دختره حرف میزنه، یه دفعه میگه آلبوم عکستو میاری ببینم؟ خب دختره منتظر این حرف نیست. اینجا باید پسر خوب نگاش کنه، مثلا رنگ دختره میپره، آلبومم نیست، چی تو این آلبوم داره این ناقلا که نمیخواد من ببینم؟ از قبل نرفته یه عکسایی رو از توش در بیاره که لو بره، مثلا یه عکس داره با پسر داییش تو عروسی دارن میرقصن، بعد الان میگه آلبوم یه چیزی که یه دفعه، ولی نه یه موقع میگه آلبوم تو بیا، آلبوم بیا 5 تا آلبوم. خب اینجا مشخص میشه یه چیزایی. دوستان من یه دفعه میرم در خونه شون، سرزده زنگ میزنم، دختر یا پسر محرمم هستیم دیگه، اومدم محرمم، زنم شوهرم اومدم ببینمش. خب هیچ کسی انتظار نداره و آمادگی هم نداره. اینم فکر میکنم خیلی قابل درک و فهمه که اگه من سرزده وارد خونه یه نفر بشم، خیلی طبیعیه که خونه میتونه ریخت و پاش باشه و هیچ اشکالی هم ندارد. طبیعیست، ما با ریخت و پاش بودنش کاری نداریم. وقتی در و رود باز میکنه ببین واکنشش چیه. چون ما دوتا اگه میخواستیم همدیگه رو ببینیم تلفنی همه هم میکردیم، حالا یه زنگ میزنن در رو باز میکنه، اینجا چی کار میکنی؟ یه موقع میگه ای چه خوب شد اومدی بیا، و هر واکنش دیگه اینجا چی کار میکنی؟ خب یعنی دعوا داریم مگه؟ من زنگ زدم اومدم دیگه ببینم پذیرا هستی یا نیستی. میگه خوش اومدی یا جبهه میگیره. رفتیم کافی شاپ محل عشاق که عشق گلاسه بخوریم، یه چیزی سفارش بده، بعد میارن برات. خب دیدین خیلی هم اونجا طول میکشه تا آماده بشه، میارن میذارن رو میز. بگو ببین پشیمون شدم، میشه بگی اینو ببره آب هویج بیاره؟ اصلا منتظر این نیست. خب یه موقع میگه مگه مسخره تو هم؟ یه موقع میگه باشه عزیزم، آقا ببخشید. واکنشی که بلا فاصله نشون میده دقیقا شخصیت این آدمه. دانشمندای آمریکایی 50 سال تحقیق کردن روی 300 زوج، یعنی روی 600 انسان، روی 600 زن و شوهر تحقیقات کردن. گزارش تحقیقشون سال 1987 ارائه شد و سال 1989 یعنی 2 سال بعد گزارش تکمیلیشو ارائه کردن که تو خیلی از دانشگاه‌های دنیا الان این گزارشه، یکی از در واقع منابع و مدارک درسیه. دانشمندای آمریکایی روی این 300 زوج که تحقیق کردن نتایج بسیاری گرفتن روی بررسی زندگی زناشویی اینها. یه دونه از نتایج رو میخوام بگم که به حرف ما مربوطه. یکی از نتایجشون این بود که هرچه ناپایداری هیجانی در این زوجها بیشتر، ناپایداری زندگیشون هم به همین تناسب بیشتر، عدم تفاهم‌ها به همین تناسب بیشتر. خب ناپایداری هیجانی چیه آقای فرهنگ؟ دوستان، یعنی اینکه انسان نتونه هیجاناتش رو، غلیاناتش رو کنترل بکنه. اینکه زود عصبانی بشه، زود پرخاشگری بکنه، زود حمله بکنه، زود از کوره در بره، زود غمگین بشه، زود دلگیر بشه، زود از حالت اعتدال خارج بشه. به لحاظ علمی به این میگن ناپایداری هیجانی. دیدن اونایی که زود از کوره در میرفتن، زود عصبانی میشدن، زود جبهه میگرفتن، به همین تناسب زود زندگیاشون از هم میپاشید. خب من اینجا میخوام امتحان کنم ببینم زود از کوره در میره یا نه. خب حالا من بستنی میخواستم، الان که آوردن نه، آب هویج میخوام. یه موقع میگه باشه عزیزم، آقا ببخشین، آب هویج لطف میکنم. یه موقع یعنی چی؟ مسخره تو نیست که اینو میخوام اونو میخوام؟ بعدش هم در جا میفهمه خرابکاری کرده. خب باشه، حالا آب هویج. من میخوام ببینم این ناپایداری هیجانی دارد یا ندارد. میخوام ببینم زود تند میشه، عصبانی میشه، به تیپ و تاپ میزند یا نمیزند. دوستان من، هرچه این حالت در انسان بیشتر، احتمال شکست و فروپاشی زندگیش هم سریعتر. خیلی خوب، اگر در امتحانی که از اون میگیریم، اگر با محرک هایی که ایجاد میکنیم، با رفتارهای غیر منتظره از کوره در رفت، واکنش تند و عصبی نشون داد، مثل دوستی که گفتن اگه سر به سرم بذاره قلقلکم بده داد میزنم، خب این نگران کننده است. یعنی این دوستمون باید رو اصلاح این رفتار روی خودش کار کنه. این تهدید میکنه زندگی مشترک رو. خب اینجا میبینیم که یک کمی اوضاع نگران کننده است. یادتون میاد درباره عنصر توافق و عدم توافق صحبت کردیم که اونی که توافق داره تلاش میکنه برای سازگاری با شرایط، سازگاری با اوضاع. اگه دیدیم خودشو سازگار کرد با شرایطی که من او رو یه دفعه درش قرار میدم، خب میشه یه کمی امیدوار شد. دومین نکته توجه به علائم هشدار دهنده که خیلی مهمه و خیلی هم شاخ و برگ داره. اینا رو دونه دونه بعد بنویسین چون یادتون میره، مگر اینکه بعدن سی دی شو بگیرین. دوستان، علائم هشدار دهنده رفتارها و گفتارهایی هستند که ناشی از یک عیب بالقوه هستند که به ما هشدار میدن این آدم یه معایبی داره که این علائم داره از او سر میزند. دو نوع علائم هشدار دهنده رو روش میخوام صحبت بکنم. یک، علائمی که نشان از دروغگویی و عدم صداقت یک انسان دارند. دو، علائمی که به خاطر اونها باید دقت بیشتری در انتخاب بکنیم. اول بریم سراغ علائمی که میتونیم مشت طرف رو باز بکنیم، یعنی بگیم این چیزایی که داره میگه دروغ میگه. دوستان، این نشانه ها در زبان بدن و در چیه؟ یک، علائمی که نشان از دروغگویی و عدم صداقت دارن. دو، علائمی که به خاطر اونها باید دقت بیشتری در انتخاب بکنیم. علائمی که نشان از دروغگویی دارن که من میگم اگه این بود این بود این بود، بدونین داره بهتون دروغ میگه. علائمی که نشان ها کی از دروغگویی هستن، نشانگر دروغگوی بودن یک فردن، در زبان بدن و در گفتار او مشاهده میشن. جداگانه این دوتا رو بحث بکنم. اول زبان بدن رو یه توضیح بدم برای بعضی ها که توی کلاس های خانواده ما نبودن یا سیدیش ها ندیدن. دوستان، چهره ما، ابروهای من، چشم من، گونه هام، لبم یه فرمایی به خودشون میگیرن. من وقتی تعجب میکنم چشام گرد میشه، وقتی حسودی میکنم مردمه که چشا از هم فاصله میگیرن، دور میشن. و علاوه بر فرمهای صورت که متخصصین علم ارتباط میگن فقط 7000 حالت در صورت پدید میاد که هر کدومش نشانگر از یک حالت. بقیه اعضای بدنم همینطور، دست من چجوریه، کمر من چجوریه، کجم، راستم، خمم. الان که من دارم صحبت میکنم، دوستایی که اینجوری دارین به من نگاه میکنین، اینجوری نگاه کردی، دستتو زود کشیدی، اینجوری حواست به منه، رفت اینجا، بقیه هم دستاشونو دزدیدن. دوستی که اینجوری دارین به من نگاه میکنه الان، دوستایی که به نوعی و دوستی که اینجوری الان نشستین، تام میگم دستشون میره. دوستایی که دستتون با چهرتون درگیره به هر فرم و شکلی، یعنی خیلی عمیق و جدی دارین به من گوش میکنید، خیلی غرق صحبتین، این زبان بدنه. زبان بدن با ما حرف میزنه. من اینجوری کردم، این تو فکرم. خب یه دوستی بیان روی سن، آقا آقا، یه آقایی بیان روی سن، آقا بیا بیا بیا، آره دیگه اینجوری میکنه، بیا آره خودت میخوری، خب بخور و بیا. باز دوتا اومدین. این کراماتیه در اصفهان، من هر وقت یکی رو نشون میدم دوتایی میان. خب حالا چون سلام ایشون اول اومد تو بشی. خیلی خوب بود. دیدین چجوری دست داد؟ دستشو عمیق برد تو دست دوستمون، یعنی آقا ولکو محکم گرفته منو، یعنی این پرده داخل دست نشست در پرده داخل دست ایشون، اینجوری کرد رفت. این نشان از صمیمیت، خیلی راحت رفت پایین. حالا اتفاقا در همین زمینه من میخواستم زبان بدن رو نشون بدم. شما لطف میکنی دستتو شل میگیری، خب الان خیلی محکم گرفته بودی دستت، در اختیار من مانور داشته باشم. گاهی همینجوری که ایشون دست دادن دست میدیم، خیلی عمیق، اصلا حرف هم نمیزنیم. زبان بدن ما میگه که یعنی ما میخواییم خیلی با هم صمیمی باشیم. گاهی وقتا من اینجوری دست میدم، این یعنی ببین یه حد و مرزی بین ما از زود پسرخاله نشو. گاهی وقتا با نوک انگشت دست میدم، یعنی دست دادی حوصله‌تو ندارم چش دیدنت هم، برو فقط. گاهی وقتا نیمه دست میدیم، من نصف دستمو، یعنی مسئولیتی نمیپذیرم. یعنی چی؟ امشب شام به من میدید، یه پیتزا به ما بده 2.5. چه با شک میگی میدی شام؟ بزن قدش. اینجوری دست میده، یعنی خواب پیتزا رو ببین. البته ایشون اومد اینجوری دست بده، این یعنی 3 پیتزا. من مهارش کردم نصفه، این یعنی خواب دیدی خیره، مسئولیت نمیپذیره. گاهی وقتا من اینجوری دست میدم، دست ایشون بالا دست من پایین، یعنی شما بزرگ ما این آقا این سرورین، ارادت داریم اساسی. گاهی وقتا دست من بالاست دست ایشون پایین، یعنی اینکه ببین بچه ای برو بابا فزقلی بگده کیه. ما در روانشناسی فقط 300 تحلیل روی دست دادن داریم. به این میگیم زبان بدن. ممنونم، متشکرم. خب ما علائم دروغگویی رو میخوایم در دو زمینه بررسی کنیم، یک در زبان بدن.